أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول بحث هدایت دو مقام مطرح بود، یکی کیفیت تعلیم و دیگری کیفیت تزکیه. اگر وحی آسمانی برای آن است که هم معلم مردم باشد، هم مزکی مردم، هم یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم به یزکیهم، لابد برای تعلیم و تزکیه کیفیتی هست. همونطور که یتلو علیهم آیاتهی کیفیتی دارد، مگر جز آن است که یتلو علیهم آیاتهی رو قواعد ادبی است که اگر اون قواعد ادبی رعایت نشود، یتلو علیهم آیاتهی عمل نشده و رسالت ایفا نشده و مقصود ادا نشده، مگر می شود کلمات را هر جور تلفظ کرد و حروف را هر جور ادا کرد و جمله ها را به هر طرز بیان کرد؟ یا برای تلاوت قاعده است، برای قرائت قانون است؟ اگر قوانین ادبی رعایت نشود، اونجا که مرفوع است منصوب خونده شود، اونجا که منصوب است مرفوع خونده شود، اگر قواعد ادبی رعایت نشود، می شود احکام را و دستورات الهی را فهمید بفهمون؟ یا یسرو علیهم آیاتهی طبق یک نظمیست به نام نظم ادبی. به این بحث هم بعدن خواهد آمد که نمی شود گفت چون این قواعد ادبی، این فصاحت و بلاغت و این احکام در جاهلیت بود، نمی شود قرآن کریم رو قوانین جاهلی تنظیم می شود. این قوانین جاهلی نبود، این فطرت است. وقتی حرف می زند با فصاحت و بلاغت همراه خواهد بود. آنچنان نیست که انسان بتواند دهن باز کند، کلمات رو هر جور ادا کند و یک معنا رو بدهد. در یعلمهم ملکتاب و الحکمه هم این چنین است. این طور نیست که اندیشه ها و افکار حسابی نداشته باشند. هر مقدمه هر نتیجه را بدهند، یا مقدمات را به هر نحو ما ترتیب دادیم به نتیجه برسیم، این چنین نیست. هم یسلو علیهم آیاتهی نظم میخواد، هم یعلمهم ملکتاب و الحکمه نظم میخواد، هم به یزکیهم نظم میخواد کناسیتی که چگونه روش عمل و تزکیه روش منظم است. چه این که یتلو علیهم آیاتی اگر یک حرف جا به جا بشود، یک حرکت جا به جا بشود، احیانا واجب می شود غیر واجب، حرام می شود غیر حرام. اگر فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، روش بحث است که آیا ارجل را ما به نصب بخونیم، به فتح بخونیم یا به کسر بخونیم، به نصب بخونیم یا به جر بخونیم، آیا منصوب اغسلوس یا مجرور است به فمسه و برؤوسکم. این برای خاطر است که یتلو علیهم آیاتهی نظم دارد. ما بالاخره پا را در وضو باید بشوییم چون که عده این کار میکنن، یا مس بکشیم که عده این کار را بکنن. این با یه حرکت فرق میکنه که آیا این منصوب است که اغسلو ارجلکم خواهد بود، یا مجرور است که ومسهو برؤوسکم و ارجلکم خواهد بود. اگر این تفاوت فاحش در یک زبر و زیر هست و در اندیشه این چنین نیست، انسان آزاد است که هر جور بیندیشد و هر مقدمی او را به هر نتیجه راهنمایی میکند، یا همونطوری که یسلو علیهم آیاتهی نظمی دارد و یزکیهم هم نظمی دارد، یعلمهم الکتاب و الحکمه هم نظم خواهد داشت. اشکال هشتمی که در مسئله بود این بود که ما باید روش سلف صالح را رعایت کنیم. اونا کاری با منطق و اصول منطقی نداشتن، اونا به کتاب و سنت عمل می کردن و از این اشتباهات حکما و منطقیین برکنار بود. با فروعات دیگر اشکال هشتو جوابی که از این اشکال داده شد این است که اگر منظورتون آنه که ما از راه عمل صالح به حقایق برسیم نه از راه فکر و اندیشه، این یه روشی است که حکمای قبل از اسلام داشتن، حکمای بعد از اسلام دارن و محققینی از قدما داشتن، محققینی از متأخرین دارن که میگوین انسان باید از راه تهذیب نفس و تزکیه به مقاماتی برسه. منتها یه عده قائلن که ارواح قبل از اجساد موجود بودن و همه علوم و معارفی که در خور فهم یک انسان است عالم بودن، وقتی به طبیعت تعلق گرفتن، به بدن تعلق گرفتن، یادشون رفته. این تهذیب و تزکیه برای آن است که یادش بیاید، نه برای آن است که چیزی بفهمن. این روشی است که افلاطونی ها داشتن قبل از اسلام و عدی از حکما که قائلن به این که ارواح قبل از اجساد خلق شده بودن هم این روش رو داره. یا راه تهذیب و تزکیه برای آن است که نفس را و جان را مانند آینه شفاف بکند که اسرار عالم در آینه دل بتابد، چه این که روش اشراقیین بر آن است، نه این که انسان همه علوم را بالفعل دارا بود. بالفعل هیچ علمی نداشت، به وسیله تهذیب اسرار عالم در جان انسان میتابد. همونطوری که در خواب حقایقی را مشاهده می کند، در بیداری هم اسرار را مشاهده می کند. این راه دیگری است که حکمای اشراق و همفکران اونها برانند. و اگر منظورتون آن است که ما باید تهذیب نفس بکنیم اما نه راه عرفا بلکه از راه شر، این یک تلفیق و التقاطی است بین اون چه که عارف میگوید و اون چه که اخباری میگوید. اخباری میگوید ما باید به ظواهر کتاب و سنت اخذ کنیم ولا غیر، عارف میگوید باید از راه تهذیب نفس و معارف الهی برسیم، بهترین راه این است. شما آمدید تلفیق کردید، گفتید ظواهر کتاب و سنت با تهذیب نفس. عرفا نمیگوین شما راه را خودت فراهم بکن، میگوین این راهی را که راهنمایان الهی آوردن درست طی کنید. منتها آیا بر ظواهر این روایات و کتاب و سنت جمود بکنیم یا نه معارف بلندی هم که در روایات هست، در کتاب و سنت هست، بگفتن القرآن و علی اربعة اقسام، الحقایق للانبیاء و اللطائف للاولیاء یا و الاشارات للاولیاء و اللطائف للخواص و العبارات للعوام، که این حدیث رو مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار هم از سید شهدا سلام الله علیه نقل کرده، هم از امام صادق علیه السلام. روایت های این چنینی که هست اونها میگویند هم ظواهر معتبر هست، هم اون اسرار آیات به کتاب سنت معتبر، اونها رو باید گرفت بر اساس او تهذیب و تزکیه را شروع کرد. نمیگویند با هر راهی میشود به هر مقصدی رسید. یک عارف نشد که بگوید راه را خود ما معین میکنیم، همه گفتن همین راهی را که وحی آورد باید طی کرد. منتها باید به سراغ همه روایات رفت، به سراغ همه آیات رفت، تا اینکه اون معارفی که در آیات و روایات هست اونها فهمیده بشود به پیاده بشه. همون نزاعی که بین اصولی و اخباری هست که نباید ظاهر هر خبری رو گرفت بلکه متشابهات رو باید با محکمات برگردون، مطلقات را با مقیدات تقیید کرد و عمومات را با مخصصات تخصیص داد، جمع‌بندی کرد و نظر نهایی رو اعلام کرد، همون راهی که اصولی و اخباری میگوید عارف هم به اخباری همون را میگوید. موقت جمع روایات را باید بررسی کرد و اون لطائفش هم گرفت، با اون لطائف رفت، نه اینکه جمود بر یه روایت کرد و اگر در روایتی دارد که آهن نجس است، نظیر اخباری انسان فتوا بدهد که آهن نجسه و ماننده. قبل از اینکه به تتمه بحث برسیم، اون چه که در تقریر دیروز بود سخن شیخ اشراقیین بود که می گفتن اگر کسی خود را تهذیب کند از راه معارف الهی به معارف الهی می تواند راه پیدا کند. یه وصیتی دارد شیخ اشراق در پایان حکمت الاشراق که اون وصیت را ملازم فرمود که او می گوید شما بعد از اینکه اصول منطقی و طرز تفکر مشائین را به عنوان مقدمه بحث آشنا شدید، یک اربعین باید بگیرید. این اربعین گیری در بسیار از جوامع رباعی ما آمده که من اخلص لله اربعین صباحاً تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه، که این اگر خدای متعالی توفیق داد در مقام دوم بحث که یزکیهم هست مطرح خواهد شد. شیخ اشراق میگوید شروع در کتاب من و آشنا شدن به طرز تفکر من گذشته از اون که مقدمات فکری میخواهد، یک اربعین‌گیری هم میخواهد. اربعین‌گیری یعنی انسان 40 شبان روز مواظب خود باشد و کارش بسیار سخت و نتیجهش هم پربار. و اگر موسی کریم سلام الله علیه تورات نصیب شد، رو همون اربعین بود نصیب شد، یعنی بعد از اینکه 40 شبان روز مهمان خدا بود که به وعدنا موسی اربعین لیلتن سلاسین لیلتن و اتممناها به عشق و تمم میقات ربی اربعین لیله، اونجا در همون حال به موسی کریم تورات داده شد، به خود ما آتیناک و کمنا شاکری، که تورات به او در اون حال داده شده. این 40 روز خالصانه به سر بردن با اینکه 40 شبان روز موسی کلیم مهمان بود، اما مسئله لیل مطرح است نه 40 شبان روز. گاهی میگوین روز مقصود شبان روز است، گاهی میگوین شب و مقصود شبان روز است. چون اکثر فیوزات در شب نصیب اهل راه است، لذا قرآن کریم فرمود و وعدنا موسی اربعین لیلتن یا سلاسین لیلتن، چون این ناشعت لیله یا اشد و وطن و اقوى مقیلا. بنابراین این شرط شروع در حکمت اشراق که تهذیبی است تا انسان درست راه برود و معارف را درست ببیند. پس یا نظر افلاطونی هاست، یا نظر اشراقیین است، یا یک التقاط و تلفیقی است از نظر عرفا و اخباری ها. و اگر گفتید به اینکه راه سلف صالح را باید طی کنیم، برای اینکه اونها مسئول بودن از اختلاف، مسئول بودن از اشتباه، مسئول بودن از پراکندگویی و مانند آن، ما کدام سلف صالح بهتر از شیخ مفید و شیخ صدوق رضوان الله علیهما و علی من اداهم دارید؟ مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه کتاب نوشته به نام اعتقاداتنا، اعتقادنا کذا اعتقادنا کذا اعتقادنا، که به نام اعتقادات صدوق معروف است. شاید در حدود 100 مسئله باشد که مرحوم شیخ مفید می فرماید اعتقادنا کذا، اعتقادنا فی النار کذا، اعتقادنا فی الجنه کذا، اعتقادنا فی اللوح و القلم کذا، اعتقادنا فی القضاء و القدر کذا، اعتقاداتی نوشته. و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه بر همه این اعتقادات، بر جل لولل کل خط بطلان کشید، فرمود این بین دلیل باطل، این بین دلیل باطل، این بین دلیل باطل، بردم یک جا چاپ شده و در دسترس همه. این نه به معناست که سلف صالح با هم اختلاف نظر نداشتن، یا اگر کسی مطلبی را از سلف صالح نقل کرد دیگری او را و وحی منزل بداند و نقد نکند. هر دو از اعاظم شیعه هستند. اون رساله نوشته به نام اعتقادات امامیه اعتقادنا کذا، این رساله نوشته به نام تصحیح و معتقدات صدوق که همه اونها یا اکثری اونها رو اجرت کرده. نه تنها اختلاف نظر اینها در فروعات فقهی از ذات اقدس اله گرفته و اسماء حسنا و صفات اولیایش و مسئله وحیش و مسئله بهشت و جهنم، جز معصومی علیهم السلام که یصدق و بعضهم بعضن که کلهم من نور واحد چه صراط مستقیمن و میزان الهیان، از هر که سخن بگویید اختلاف نظر با دیگری دارن، هم راه تزکیه هم راه منطق هم راه اما سلف صالح رفتن به مانند آن. بنابراین نمی شود گفت به این که ما راه سلف صالح را طی کنیم و محفوظ خواهیم بود. این شرح عقاید صدوق یا تصحیح اعتقادات صدوق است. بحثی را که شروع میکند فهمت قال ابو جعفر اعتقادنا فی المساءلت فی القدر انها حق، بعد قال ابو عبدالله الشیخ المفید رحمه الله الذي ذكره ابو جعفر غیر مفید و کذا و کذا. هر مسئله از مسائلی که مرحوم صدوق عنوان کرده مرحوم شیخ طوسی رد کرده، اشکال کرده، یا بر اطلاقش یا بر عمومش یا بر اصلش، و هر دوم از اعاظم امام میگه. این رساله شریف را حتما ملاحظه فرمایید. از اول رساله از معنای کشف و ساق شروع می شود که در یک سال اعتقاد ما یوم یکشف و انساقن بیاد اونه الاس سجود، از اینجا شروع می شود تا پایان رساله. فی الحضر و الاباهه فی تب فی الاحادیث المختلفه که پایان این رساله است. بنابراین راه سلف صالح اینه. مضافم به این که بسیار خوب، انسان حال اهل تزکیه شد و از راه عمل صالح مطلبی را فهمید، جز آن است که اون مطلب را بخواهد ارزیابی کند یک اندازه به نام روش منطقی میخواهد. اونها که راه سلف صالح را طی می‌کردند، شما به حرف اونها بخواهید برسید و قوانین منطقی را بخواهید رعایت نکنید یا یک ذره این قوانین منطقی را اهمال کنید، می‌بینید نتیجه عوض می‌شود. همونطور که یک زبروزی در یتلو علیهم آیاتی عوض می‌شود، یک ذره اگر موجبه را به جای سالبه، سالبه را به جای موجبه، شرایط صغرا رو در کبرا، شرایط کبرا رو در صغرا بخواید پیاده کنید، ببینید مختل میشه. ممکن نیست کسی مطلبی را بتواند فکر کند نه بر روش منطق، مطلبی را بیان کند نه بر روش منطق. ای شدنی. و انسان اگر به حال عادی آمد، معصوم نبود که دائم الحضور باشد، حالی به او دست داد، چیزی برای او طرح شد، خواست ببیند درست است یا نه، جز آن است که باید با کتاب و سنت بسنجد که میزان است، جز آن است که باید این فکرش رو غالب گیری بکند و از راه اصول استدلالی بر کتاب و سنت عرضه کند. و اگر کسی خواست یه مطلبی رو بیندیشد و قوانین منطقی رو در او رعایت نکند، ممکن نیست به جای برسد. و منظور این بزرگان که میگوین ما نیازی به اصول فلسفی و روش فکری منطقی نداریم چیه؟ میخواهند بگوین که طرز تفکر منطقی باطل است، یا میخواهند بگوین که نیازی به اون نیست برای اینکه راه تزکیه هست، یا میخواهند بگوین که نه، دو راه هست، روش منطقی و عقلی هم درسته، روش تهذیب و تزکیه درسته. یکی از این سه حرف رو میخوام بگم. اگر میخواهند بگوین که روش منطقی باطل است، تنها راه راه تهذیب نفس و تزکیه است، این بشریت که پیشرفت کرد و پیشرفت میکند به احتیاجاتش رو با فکر برطرف میکند، این با تهذیب نفس برطرف میکند یا با روش منطقی؟ این مقداری که علوم بشری پیشرفت کرده و اسرار عالم را فهمیدند و در آن کار میکنند، آیا با روش استدلال بود یا با روش تهذیب نفس بود؟ اگر روش استدلال باطل است، روش تفکر منطقی باطل است، راهی جز تهذیب نفس نیست، این بشریت پس چیه پیشرفت کرده؟ اکثری اونها از این مسائل تهذیب نفس هر در نمی آورند. تازه راه تهذیب نفس اونقدر پیچیده و عقبه کعود است که جز اوحدی از بشر به راه پیدا نمی کند. این چنین نیست که خدای متعالی به انسان سمع و بصر و فؤاد و طرز تفکر بیاموزد بعد بگوید اینها راه باطلی است، فقط از راه دل باید انسان معارف را بفهمد. راه فکر و چشم و گوش و تعلیم و تعلم و کتابت راه باطل. پس نمیتوان راه فکری را و راه عقلی را ابطال کرد و تنها راه را راه تهذیب نفس داد. پس اگر بگوییم راه راه تزکیه است و راه فکری اصلا راه نیست، اون محضور را دارد. اگر بگوییم نه، راه تهذیب نفس راه کافی است، دیگر با تهذیب نفس نیازی به روش منطقی و فکری نیست، این هم امری است ناصواب، زیرا اگر چیزی مورد نیاز نبود بشریت با او مجهز نمی‌شد. انسان با جهاز فکر و اندیشه مجهز شده و خدای متعالی انسان را به عنوان یک اندیشمند متفکر سمیع بصیر خلق کرده و معرفی کرده. اگر نیازی به این نبود، خدای متعالی انسان را به فطرت انسانی را با اینها نمی آفرید. و چگونه انسانی که سمع و بصر ندارد یا حسی را از دست داد می تواند علومی را که از اون راه اون حس باید به دست بیارد از راه تهذیب نفس فراهم بکند؟ ممکن نیست کسی حسی رو نداشته باشد، اونگاه از راه تهذیب نفس فراورده های اون حس را مشاهده کند. مثل آدم نابینا که در عالم رؤیا وقتی بخواد خواب ببیند دیگه چیزی را نمیبیند، فقط میشنود، مثل بیداری او. این کسی که نابیناست در بیداری چیزی را نمیبیند، در عالم رؤیا هم چیزی را نمیبیند، از راه بصر چیزی را نمیآموزد. و اگر کسی بگوید که سمع و بصر به سایر ابزار ادراکی مقدمه تهذیبند، این دست از حرف کشیدن است. اون حرف اینه که انسان نیازی به ابزار ادراکی ندارد، فقط از راه دل میتواند به عالم برسد، در حالی که اگر این حواس را از دست بدهد راه دل اونچنان در او باز نخواهد. و اگر منظورشون آن است که دو راه است، هم راه فکری و هم راه تهذیب نفس، این مطلبی صحیح که همه حکمای رو گفتن، منتها اون راه سنگین و نتیجهش زیاد، این راه سبک و نتیجهش کم. البته نتیجهش کم است در برابر اون چرا که اونها میابند، کم است. اونی که زید بن حارث میابد که میگوید اینجا که در حضور شما نشسته ام اوا و زوزه اهل نار را میشنوم، بهشت و اهل بهشت را مینگرم، روش عقلی به این مقام برسد سخت است، نسبت به این مقام سخت است، نه اینکه راه نباشد و یا راه باطلی باشد، یا روش عقلی یا راه تهذیب انسان را از روش عقلی به فکر منطقی بی‌نیاز کند. بنابراین اگر راه سلف صالح به معنای آن است که انسان در تهذیب بیشتر بکوشد، درست است. اگر راه سلف صالح به این معناست که راه اونها انسان را از اختلاف بی‌نیاز می‌کند، حاجا شیخ مفید است و ذات شیخ صدوق رضوان الله علیه ماست که فاصله فراوانی بینشون است. نه در یک امر جزئی، در مهمترین مسائل سنگین‌ترین اختلاف بین علمین است و هر دو هم راه خاص را داشتند. یا بین خود صحابه، اصحاب معصومین علیه السلام، طرز تفکر هشام ابن سالم با هشام ابن حکم فرق داشت. صفوان ها با هم فرق داشتن در اختلاف، مؤمن طاق با هشام ابن حکم در طرز تفکر فرق داشت. و اگر بگویید راه راه معصومین از خدای متعالی اونها را معین کرده که ما به اونها اقتدا کنیم و بس، اینقدر مر جوابه که در فروع فقه باید انسان به اخبار آحاد تمسک کند چون ظواهرش حجت است، اما در معارف و در جهان بینی که اخبار آحاد حجت نیست. شما اگر این سه امر را یقین پیدا کردید، می توانید تازه زمینه بحث منطقی را تشکیل بدید. اون سه امر یقینی اینه که یک مطلبی را معصوم فرموده است یقیناً که قطع صدور داشته باشد، یا خبر متواتر باشد یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه، یک که یقیناً این را معصوم فرمود، دو قطع به جهت صدور داشته باشید که جهت صدور هم تقیه نباشد، بیان حکم الله الواقعی باشد، سه ظاهر این خبر هم، الفاظ این خبر هم در دلالت بر معنا نص باشن، نه ظاهر که احتمال خلاف بدن با اصالت اطلاق و اصالت عموم بخواهید درست کنید، با اصالت عدم قرینه بخواهید حل کنید. چون ما چه احتمال میدیم شاید مجاز اراده شده باشد، با اصل عدم قرینه مسئله حل میشود. میگویم شاید غیبی بود به ما نرسید، با اصل عدم تغییر حل میشود. مخصصی بود به ما نرسید، با اصل عدم تخصیص حل می شود. با این گونه از اصول عقلائیه شاید رابع اشتباه کرده، با اصالت عدم الغفلت و صحب حل می شود. اگر بین ما به بین معصوم سلام الله علیه 10 راوی فاصله هم، رو تک تک اینها چندین اصول عقلائی باید پیاده بشود. اصل عدم صحب، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقصان، در این یکی به دومی که رسیدیم، از عدم صحب، از عدم زیاده، از عدم نقصان، در دومی با چندین اصول متراکم باید ثابت کنیم تازه این ظهور را که بشه حجت، در حد ظهور نه در نص. این که به درد مسائل اعتقادی نمیخورد. اعتقادات یک مبادی میخواهد، اگر اون مبادی پیدا شد که عقیده میآید، اگر اون مبادی پیدا نشد انسان در حال شک بود، هرگز اون اعتقاد نمی آید. تنها دستورهای عملی است که در شک قابل اجراست. گفتن اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابنی علی الاربع، این در مقام عمل است که امتثال پذیره. در ظرف شک حکم عملی میسوره، اما اعتقادات که راه نداره. اعتقاد یک مبادی می خواهد، اگر این مبادی پیدا شد عقیده پیدا می شود. با اصول عقلایی، اصل عدم غفلت و اصل عدم سهو و اصل عدم اطلاق و اصل عدم غریبه و اصل عدم تخصیص و اصل عدم کذا و کذا که عقیده پیدا نمی شود. اگر این سه اصل مسلم شد، یعنی دلالت نص بود نه ظاهر، که ما نیاز به اصول عقلایی داشته باشیم، جهت صدور یقینی بود نه به بنای عقلا اکتفا بکنیم، نه اینکه بگم انشاءالله برای بیان حکم الله باقی بود، نه جزم داشته باشیم که لتقیه نبود، جهت صدور خبر هم تأمین بود. سوم، اصل صدور مسلم بود، یعنی خبری بود متواتر یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه که سندش یقینی، جهد صدورش یقینی، دلالتش هم یقینی، این سه رمز ثابت شد، تازه می شود صغرای قیاس. میگیم هازا ما اخبر به المعصوم علیه السلام. یه کبرای کلی را قبلا فراهم کردیم که کل ما اخبر به المعصوم فهو حجت بیننا و بین الله یجب ان یؤخذ به هازا. اگر بین ما و زمان وحی و اثبات که 14 قرن و 13 قرن و خوردی فاصله است، این راه را طی کردیم، به تازه جزم پیدا شد که این گفته معصوم است، تازه می شود صغرای قیاس. یک کبرایی هم باید داشته باشیم که هر چرا معصوم گفت حجت است. او را از کجا فرام کردیم؟ او را از معصوم گرفتیم یا او را عقل محض به ما گفت؟ اون چرا که در تشکیل اون کبرا نقش داره با اون چه که از این صغرا برآمد جمعاً یه روش منطقی است که میگن این را معصوم فرمود و هر چرا که معصوم فرمود حجت است و این حجت است، تازه زمینه تفکر منطقی خواهد بود. این گونه از یقین ها دیر به دست می آید و اما از بین نمی رود. و اگر اعتقادی به ظاهر یک خبر آمد، با ظاهر یک خبر دیگر هم می رود. به حرف یک نفر آمد، به شبهه دیگری هم می رود. به اشکال یک نفر آمد، به نقد دیگری هم می رود. بنابراین اون چه که در این اشکال مبسوط هشتم مطرح شد و می شود روی او سه گذاشت، اینه که طریق تهذیب طریق بسیار خوبی است، طریق تزکیه طریق بسیار خوبی است و این راهی است که قرآن کریم روی او سه گذاشته، فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، و همه حکمای اسلامی برای اون برهان اقامه کردن که انسان از دو راه می تواند به حقایق عالم برسد، یا از راه تهذیب جان یا از راه تقویت اندیشه. منتها همون طوری که منطق مقدمه حکمت است، مسائل فلسفی و عقلی مقدمه عرفان و تهذیب نفس است. انسان عارف اگر چیزی را مشاهده کرد و یافت، باید بفهمه به این که درستی یا درست نیست یا همیشه در همون حالت است. مادامی که در اون حالت است که احتمال خلاف نمیده، اما وقتی به حال عادی برگشت، خواست با کسی حرف بزند، خواست دست به قلم بکند، به چیزی بنویسد، خواست مطلب را اثبات کند، جز آنه که همونطوری که حرف میزند قوانین ادبی را رعایت میکند، وقتی میاندیشد با قوانین منطقی را رعایت کند. حالا کسی از راه تهذیب نفس مطلبی برای او حل شد، خواست این مطلب را اثبات کند، همونطوری که در حرف زدن ناچار از قوانین ادبی را رعایت کند، در طرز تفکر و اندیشه و بیان مطلب هم ناچار است که قوانین منطقی را رعایت کند. به عنوان نمونه یه مطلبی را کسی بیان کند که قوانین منطقی در او رعایت نشده باشد به نتیجه بده، یا کم و زیاد قوانین منطقی در او بی اثر باشد. بله، این بحث در روش تعلیم هست. پس روش تعلیم روش منطقی است، یعنی روی این میزان و روی این سبک باید اندیشید. اما مواد را، مواد همون مطلبی که بیان شده، وقتی سه رکن را داشته باشد تازه می شود صغرای قیاس. یعنی اگر سند قطعی، جهت قطعی، دلالت قطعی، شما می خواهم به یک امر اعتقاد پیدا کنیم، نه در حال شک کار کنیم. اونی که بخواهم در حال شک کنیم یکفین از ظاهر. اگر بخواهم به یک امر اعتقاد پیدا کنیم و از او دفاع بکنیم، همونطوری که در روایات ما آمده ثغور اسلامی را پاسداری کنیم، این با شک نمیشه. تازه اگر سه تا یقین برامون پیدا شد میشه صغرا قیاس. میگیم هازا ما اخبر به الوحی، خب و کل ما اخبر به الوحی فهو حجتون، این از کجا بگیریم؟ یا برم از کتاب سنت بگیریم؟ این را باید با بحث‌های سنگین عقلی بیاریم. اگر مجموع تحقیق و تقلید را خواستیم به صورت یک اندیشه در بیاریم، مجموع تحقیق و تقلید تقلیده، مجموع مجهول و معلوم معلوم مجهوله، ضمن مجهول به معلوم نقشی که دارد اینه که معلوم و مجهول میکنه، هیچ اثری مثبتی ندارد مگر اینکه اون معلوم را مجهول کنه. همونطور که در کتاب بی گفتن بی ما فی زرع، یعنی اون چیزی که در پستان گوسفنده با یک لیتر شیر رو زمین بکنن، این یک لیتر شیر هم میشه مجهول. اگر بایه بگوید این یک لیتر شیر را با اون چه در پستان اون گوسفنده به شما میفروشن، این بی باطله، چون مالی مجهوله. این مجهول را که در پستان گوسفنده زمینه این معلوم بکنیم، جمعا میشه مجهول. یک اندیشمندی که دو تا مقدمه رو تحقیق کرده، یه مقدمه رو نسنجیده به اون زمینه کرده، جمعا میشود مجهول. اینی که میگم نتیجه تابع خاص مقدمه تاییم. اگر یک محققی در بعضی از مبادی تحقیقش اهل تقلید باشد، او جمعا مقلد است نه محقق. اون وقتی که مرز تحقیق گذاشته به تقلید رسیده، بخواهد از دین حمایت بکند میماند، میگوید من شنیدم. با شنیدن نمیتوان دین رو حفظ کرد و حمایت کرد. یک وقت نظیر بیان است که از معصوم علیه السلام رسیده، در همون روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده بود، که به توده مردم حضرت فرمود شما همین عقیده که دارید بسیتونه، شما به شدید تکلیف ندهید. شما همین که بدانید خدایی هست و قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست و وحی هست و تکلیف هست، کافی تو. این همون بیان بود حضرت به اون مردم فرمود. یک وقت کسی بخواهد از این عقیده حمایت کند به عنوان سردار کتاب و سنت باشد، او نمیتواند به این عنوان که من تحذیب میکنم مطلب برای من حل میشود. برفض تحذیب کردی چگونه تثبیت میکنی؟ برفض یافتی چگونه برای مردم تبیین میکنی؟ چاره جز این نیست که مسائل عقلی و استدلالی قطعی پیش برود که انسان هم بتواند خود را قانع کند، هم متحقق باشد فی نفسه، هم محقق باشد برای دیگران. و الا با دیگران در اصول اعتقادی فرقی ندارد. ممکن است در یک رشته پیشرفت کند، اما در مسائل اعتقادی مانند توده مردم میگه آمنتو ما جا به نبی، او را ازش میپذیرند با آمنتو ما جا به نبی، ولی با او نمیتواند مرزدار باشد. خلاصه الحمدلله.